دوستان عزیزم سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی این جلسه میخوام در رابطه با عوامل مؤثر در یک ضبط خوب رو بهتون بگم و با همدیگه در رابطه باهاش صحبت کنیم. مثل همیشه این رو بگم که صحبتهایی که در پیش رو خواهیم داشت تماما حرفایی هست که طبق تجربه خودمه، طبق تجربه که طی 10 سال 11 سال کار توی استودیو توی ایران داشتم و تقریبا کاری که تا امروز توی سال 2024 تقریبا یک ساله که توی انگلیس استودیو شخصی خودم رو دارم و دارم کارام رو انجام میدم و طبق این تجربیات هست که این صحبت ها رو میخوام با شما در میون بذارم. به طور کلی وقتی میخوایم عوامل مؤثر در یک ضبط خوب در استودیو رو بررسی کنیم، دو دسته مختلف رو داریم. عواملی که بسته به استودیو هستن، عواملی که بسته به خود اون شرایط خواننده یا گوینده یا دوبلور یا شخصی که در کل میخواد بیاد توی استودیو ضبط کنه. شاید خیلی اسپسیفیک در رابطه با خواننده صحبت کنیم توی این سمت، ولی مواردی که میگیم برای تمام اشخاصی هست که توی استودیو به هر ترتیب میخوان ضبط کنن. حالا کسی که میاد ضبط میکنه میتونه خواننده باشه، میتونه گوینده باشه، میتونه نریتور باشه، یا هر کسی که به هر دلیلی میخواد وارد استودیو بشه و یک در واقع لاینی رو ضبط کنه. اول از همه سعی میکنیم عواملی که در واقع به خود خواننده مربوط میشه رو بررسی کنیم، با هم دیگه صحبت کنیم و بعد از اون برسیم به عوامل مؤثری که در استودیو وجود داره و میتونه روی ضبط مستقیما تاثیر بذاره، حالا چه تاثیر مثبت چه تاثیر منفی. به نظر من اولین چیزی که خیلی مؤثره در این که شما یک ضبط خوب داشته باشی آمادگی خود خواننده است. یعنی شما ببینی اصلا وقتی میخوای بیای یه کاری رو اجرا کنی توی استودیو، آیا آمادگی لازم برای ضبط اون کار رو داری یا نه؟ وقتی میتونی بگی من آماده هستم که یک کار رو ضبط کنم، حالا به عنوان مثال همون خواننده رو مثال میزنیم، وقتی یک خواننده میتونه بگه من برای ضبط استودیوم آماده هستم یا نه، که چند تا عوامل رو رعایت کنه. زمانی که من میخوام برم یه کار رو بخونم، اولین چیز و مهمترین چیزی که وجود داره اینه که من اون متن ترانم رو حفظ باشم. من خواننده هستم، میخوام برم توی استودیو و متن ترانم رو هنوز حفظ نیستم، میخوام از روی گوشی یا از روی برگه بخونم. خب این خیلی کمک میکنه که شما بتونی در واقع تمرکزت کمتر یا بیشتر بشه توی استودیو. خب مطمئنن وقتی شما متن ترانه رو حفظین و نیازی نداری که از رو بخونی، قطعا میتونی دقتت رو، حواست رو، تمرکزت رو ببری روی احساس خوندنت، میتونی ببری روی چطور بهتر اجرا کردن تکنیک های خوندنت در طول قطعه. من خیلی از دوستان رو توی استودیو میدیدم مثلا میان و متن ترانه رو حفظ نکردن، فقط طبق این که الان دیگه حالا با هم هماهنگ کردیم، طرف اومده و فکر میکنه که خب حالا مهمم نیست که من ترانه رو حفظ نباشم. آره، شما نمیخواید کنسرت بذاری، یعنی میتونی از رو بخونی، میخواید ضبط کنی، ولی این ضبط کردنه در واقع حفظ نکردن متن ترانت باعث میشه که واقعا تمرکزت اونجوری که باید روی متن نباشه. پس این یکی از عوامل مهمی هست که در بهتر اجرا کردن توی استودیو واقعا تأثیر مستقیم داره، حفظ کردن متن ترانه. توی قدم بعدی میرسیم به تجربه خواننده توی استودیو. یه زمانی یه سری خواننده ها هستن که واقعا خواننده های خوبی هن، تکنیک های صدایی خوبی دارن، سالیان سال دارن میخونن، حتی شاید بعضا خودشون تدریس میکنن آواز رو و واقعا هم خدایی صدای خوبی دارن و میشه بهشون گفت خواننده. ولی موردی که هست تجربه استودیو رو به اون شکل ندارن. حالا یا بار اولشون میخوان بیان استودیو یا دفعات اولی هست که استودیو میان و میخوان رکورد کنن. یه نکته که شاید خیلی از دوستان ندونن یا شاید در نظر نگیرن اینه که واقعا بین توی استودیو خوندن و اجرای زنده داشتن خیلی تفاوت وجود داره. شما توی اجرای زنده خب یه بار میخونی کارو و تموم میشه و از وسط هیچ وقت بر نمیگردی دوباره یه بیت رو تکرار کنی، یه مصرع رو تکرار کنی، دوباره یه ورس رو بخوای از اول بخونی. کسی وسط خوندن شما پاز نمیده، کسی به شما نمیگه اه ببین اینجاش اینجوری خوندی، حالا برگردیم این بار درست بخون، اه این تحریره مثلا مشکل داشتی، برگردیم درستش کنیم. توی اجرای زنده این اتفاق نمیفته، ولی توی اجرای استودیو دقیقا این اتفاق میفته. توی ضبط استودیویی شما خیلی کم پیدا میکنی. شاید فقط بتونم بگم 1% خواننده ها میتونن بخش زیادی از در واقع ملودی رو بخونن، اجرا کنن و تمیز باشه و احتیاج به دوباره و سه باره گرفتنش نباشه. و اون 1% میتونم مثلا بگم شاید خواننده‌های خیلی سطح بالا و حرفه‌ای، شاید مثل همایون شجریان یا علیرضا قربانی، خواننده‌های در این سطح شاید بتونن اینجوری بخونن. یا حتی من یه خاطره دیروز میشنیدم از یکی از دوستان که صدا بردار هست و تجربه ضبط با آقای محمد اصفهانی رو داشت، دقیقا همین نکته رو میگفت این بنده خدا وقتی میومد توی استودیو ما نهایتا ضبطمون 30 دقیقه طول میکشید و از زمانی که وارد استودیو میشد، از قبل از وارد شدن به استودیو تمام آداب استودیو رو این بنده خدا رعایت کرده بود، از غذا خوردن تا استراحت مناسب، به وقت بیاد استودیو که حالا استرس خوندن نداشته باشه، با آمادگی کامل تمرین شده، همه چیز درست وارد اتاق ضبط میشد و 3 بار 1 تک کارو میخوند از اول تا آخر بدون استوب کردن، 3 بار 3 تا پارت مختلف کارو میخوند و انقدر این 3 تا لاین خوب بودن که اصلا احتیاجی به برداشت های بیشتر نبود. و آره خب اینو میگیریم جز همون 1% خواننده هایی که توی ضبط هم مثل اجرای زنده شون 1 بار میخونن و تموم میشه. ولی 99% خواننده ها، حتی خواننده های خوب، متوسط رو به خوب و خواننده های خوب، نمیگیم خواننده های خیلی حرفه ای، خواننده های خوب و پیشرفته، حتی بعضی وقتا شما نگاه میکنید توی ضبط ها اکثرا تکه تکه کارو ضبط میکنیم، مصرع مصرع کارو ضبط میکنیم، حتی بعضی جاها یه سری کلمه ها رو فقط ضبط میکنیم. و نمیخوام بگم این ایرادی توی این کار هستا، نه اصلا، اتفاقا شما داری توی استودیو ضبط میکنی که به بهترین حالت، بهترین برداشت های صدا تو بهترین موقعیت بتونی رکورد کنی. فقط میخوام اینو بگم که تجربه بودن در استودیو خیلی مهمه، از این بابت که خواننده احساسش در طول زمان تغییر نکنه. جنس صداش در طول زمان که توی استودیو هست تغییر نکنه. به طور عادی زمانی که ممکنه یک خواننده توی استودیو صرف کنه، به نظر من زمان مفیدش بین 1 ساعت تا 1.5 ساعت برای یه ترک حالا 3 دقیقه تا 3.5 دقیقه. این به نظرم یه زمان نرماله. حالا این زمان بیشتر از 1 ساعت 1.5 ساعت بشه، خب دیگه صدای خواننده رو به خستگی میره، جنس صداش تغییر میکنه و اتفاقات این مدلی میفته. و کمتر از اونم معمولا نمیشه، یعنی میتونیم بگیم 70-80% ضبط ها به صورت نرمال بین 1 ساعت تا 1.5 ساعت پیش میره اگه خواننده روی کار مسلط باشه. خب ببینید این تجربه خیلی مهمه دیگه. شما زمانی که وارد استودیو میشی کلن همه چیز برات متفاوت میشه. حس شنیدن صدای خودت از توی میکروفون، معذرت میخوام، از توی هدفون، اون فضای بسته دزروم یا همون اتاق ضبط، اون شرایطی که حالا اپراتور نشسته یا حالا ناظر ضبطت نشسته بهت میگه این کار کن اون کار کن، بارها و بارها و بارها تو رو استوب میکنن، دوباره بخون دوباره بخون دوباره بخون، حالا این تکنیک رو اینجوری اجرا کن، اون تکنیک رو مثلا این تحریر رو اضاف کن به خوندنت، این کلمه رو اینجوری بیان کن، احساس این مصرع رو به این شکل بیان کن. میدونی مدام اون اپراتور یا ناظر ضبطت داره با تو صحبت میکنه و تو کارو یه تیکه نمیخونی. و اگر تجربه استودیو نداشته باشی یکم شرایط برات اون دفعات اول سخت میشه. مثلا من طبق تجربه خیلی از دوستان که مثلا برای بار اول دوم سومشون هست میان استودیو، بعد از اینکه ضبط انجام دادیم میان بیرون و صدای خودشون از توی حالا اسپیکر مانیتور را میشنون، میگن چرا صدام اینجوری شده؟ یعنی حتی احساس میکنن صداشون عوض شده، صداشون تغییر کرده، در صورتی که صداشون تغییر نکرده، ولی خب خیلی طبیعیه، همیشه اونا بازگشت صداشون از محیط رو میشنیدن، حالا دارن صداشون رو از توی هدفون میشنون یا دارن صداشون رو از توی یه محیط آکوستیک از توی اسپیکر مانیتورا میشنون. و خب تا خواننده بیاد با این حالتا عادت کنه و این حالتا براش طبیعی بشه، شاید یه کمی احتیاج به زمان هست، یه کمی شاید طول بکشه، شاید دو سه دفعه اول، حتی 4-5 مرتبه اولی که شما توی استودیو میرین این حالتا رو دارین. از سمت دیگه اون استرس استودیو هم هست، یعنی شما هر چقدر خواننده حرفه‌ای باشی زمانی که وارد استودیو میشین یه حس عجیبی داره. نمیتونم بگم حالا این حس عجیب حتما حس ترسه، ولی میتونه هم یه حس جدیدی باشه که شما داری یه محیط جدید میری، بعد داری جلوی کسایی میخونی که ممکنه تو رو نقد کنن، بگن چرا اینجوری خوندی، باید بهتر بخونی، بعد هی مدام میخوان بهت بگن چجوری بخونی. خیلی حس عجیب و بعضی وقتا ترسناکی داره. یعنی من مشتری داشتم که وقتی وارد استودیو میشد توی اتاق ضبط میرفت اصلا شروع به لرزیدن میکرد، اصلا شاید باورتون نشه، تو زمستون عرق میکرد. و حالا این تو این مواقع دیگه حالا اون تجربه اون صدا بردار یا اپراتوری که اونجا نشسته خیلی مهمه. مثلا من تو همچین مواقعی سعی میکردم حالا یه جوری صحبت کنم با مشتریم که یک کمی احساس راحت تری کنه با هم، یا حتی بعضی وقتا بینش وقتی میدیدم خب خواننده خیلی بهتر از این میتونه بخونه ولی الان انگار دهنش قفل شده اصطلاحاً، و اصلا این دهنه باز نمیشه، نمیتونه بخونه، یا وقتی میخونه حروفش به هم، حالا اصطلاحاً ما میگیم حروفش به هم مالیده میشه، واضح نیست چی داره میگه. و حالا یه بریک مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه معمولا میدادم به خواننده، میگفتم بیا بیرون با هم میشناسیم میکنم صحبت میکردیم، اصلا کلا جو و از تو ضبط تغییر میدادیم در حد 5 دقیقه 10 دقیقه، نه خیلی طولانی که اصلا کلا حس ضبط از بین بره. 5 دقیقه 10 دقیقه یه استراحت کوتاه میدادیم و بعد دوباره برمیگشتیم و توی 60-70% مواقع خواننده بهتر میشد. پس میخوام بهتون بگم این تجربه خیلی مهمه، و اگر حالا شما که دارین این صدای من رو میشنوین، این پادکست رو میشنوین، اگر خواننده هستین و حتی اگر دوبلور هستین، اگر پادکست ضبط میکنید یا هر چیزی به هر عنوان که وارد استودیو میشین، طبیعیه، به خودتون حق بدین، فقط شما نیستین که اینجوری هستین، خیلی ها اینجوری هن. میتونم بگم همه اینجوری هن. و این بر اثر مرور زمان درست میشه، اینکه شما هی تجربت بره بالاتر، بری استودیو کار ضبط کنی، بشنوی، کم کم دستت میاد که باید چی کار کنی. حتی بعضی وقتا اون شخصی که اونجا هستم روی احساس شما تأثیر میذاره. مثلا شما میری استودیو، بعضی وقتا مثلا من دیدم بعضی از دوستانی که میان استودیو مثلا یه نفر رو با خودشون میارن، خب بعد خیلی مهمه که کی با شما وارد استودیو میشه. اون کسی که میاد با این حالی که دوست شماست، ولی شما چقدر راحتین باهاش. ببین اگر کسی با شما میاد توی استودیو که نسبت بهش رو درواسی داری، نمیتونی جلوش راحت بخونی، میدونی؟ نمیتونی اونجوری که باید ریلکس باشی، راحت باشی، خودت باشی، بتونی با دل استراحت بخونی و اصلا نگران این نباشی که میخوام اشتباه کنم، میدونی؟ نترسی از این که من جلوی این دوستم اشتباه کنم، نترسی از این که حالا اپراتور اگر به من گفت که داری بد میخونی چی میشه، میدونی؟ از این نخوای بترسی، از قضاوت نخوای بترسی. از اون سمت بعضی وقتا پیش میاد شما میری استودیو، خب توقع داری که الان خودت باشی و اون اپراتوری که باهاش تایم ضبط رو گرفتی، یا مثلا خودت باشی فقط و اون ناظر ضبطی که باهاش هماهنگ کردی از قبل. بعد یه دفعه میری استودیو میبینی یه نفر دیگه هم هست و خیلی وقتا من دیدم که دوستان تو همچین شرایطی شوک میشن، یعنی کمی انگار سختشون میشه خوندن دوباره با حضور یه نفر دیگه. توی همچین شرایطی به نظرم خیلی راحت، خیلی محترمانه به صدا بردار بگید که آقا اگر که الزامی به حضور این بنده خدا اینجا نیست، من راحت نیستم الان تو این خوندن، من توقع داشتم که میام استودیو بتونم فقط خودم باشم، شما باشی و نهایتا حالا ناظر ضبطم ایشون اینجاست، من راحت نیستم. و اون صدا بردارم به نظر من خیلی راحت میپذیره و میتونین کارو انجام بدین. یکی از چیزهای دیگه‌ای که به نظر من خیلی مهمه، مود اون در واقع خواننده هست توی اون روز. من باز تکرار میکنم، اگر هی میگم واژه خواننده به کار میبرم، منظورم این نیست که این فقط مربوط به خواننده هاست، نه، میتونه هم خواننده باشین، میتونه نریتور باشین، یا هر کسی که به هر دلیلی میخواد بره استودیو و یه کاری رو ضبط کنه. داشتیم میگفتیم که آره، مود اون خواننده خیلی مهم هست. یه وقتایی شما همه چیز رو آماده کردی، روی متن ترانت مسلطی، ملودیت رو کاملا حفظی، میدونی کجا چه تکنیکی استفاده کنی، چه تحریری بزنیم، خودت میدونی کاملا چی کار کنی، کاملا همین چیز دستته. خیلی اتفاقی میری بیرون، صبح میخوای کارتو انجام بدی، یه اتفاقی میفته که حس و حالت رو خراب میکنه، یه اتفاقی میفته که ذهنت رو به هم میریزه. بعد توی همچین شرایطی اینو در نظر داشته باشید که وقتی که شما مثلا گرسنه‌ای، یا وقتی که عصبانی هستی، وقتی که ناراحتی، حتی وقتی که خیلی خوشحالی، میتونم بگم جز اولین چیزایی که توی بدن شما خیلی تغییر میکنه حنجره شماست، جنس صدای شماست. و توی فکر میکنم تمام انسانها این شکلی باشه که وقتی که ناراحت میشن، خوشحال میشن، عصبانی میشن، لحن صدای تغییر میکنه، جنس صدای تغییر میکنه، توانایی اون عضلات در واقع مایچه های تارهای صوتی تغییر میکنه و این خیلی طبیعیه. حواستون باشه اگر که یه وقتی حالا دیدید یه اتفاق غیر منتظره توی روز ضبطتون میفته، یا اینکه حتی توی اون روز قرار نبوده انقدر کار کنید، بعد میبینید که خیلی کارتون زیاد شده، مخصوصا اگر کار بدنی داشتید و بعدش مجبورید برین استودیو، حالا یا یه وقتی بذارین قبل از استودیو یه تایم 2-3 ساعته حتما استراحت کنید. البته استراحت منظورم خواب نیست، چون خوابیدن قبل از ضبط هم خودش مشکل ساز میشه برای جنس صداتون، یا اینکه اگر اتفاقی افتاده و میدونید یا خیلی خسته این یا خیلی عصبانی هستین یا چیزی شبیه این، بدونید که امکان داره رو صداتون تأثیر بذاره و اون توقعی که شما از صداتون دارید ممکنه برآورده نشه. حالا تو همچین مواقعی به نظرم یا ضبط رو کنسل کنید، بذارید برای یه روز دیگه، اصلا عجله نکنید به نظر من، چون من خیلی وقتا دیدم که دوستان با همچین مودی، با همچین شرایطی، با همچین حس و حالی اومدن تو استودیو، حالا علاوه بر این که اصلا کلن تمرکزی نداشتن نسبت به ضبطشون، که اون تمرکزم خیلی مهمه، اصلا کلن جنس صدا هم اصلا در نمی اومده و اصطلاحاً کاره در نیومده اونجوری که میخواستیم، و نهایتا اومده استودیو، حالا یک ساعت هم ضبط کردیم ولی آخرش گفته نه اون چیزی که میخواستیم نشده و دوباره یه تایمی دیگه گذاشتیم. پس به نظرم اینم دقت کنید که اگر توی روزی هستین که مود شما نیست، حس و حالتون نیست، حتما ضبط استودیو رو اگر میتونید حتی المقدور عقب بندازید. موضوع دیگه که برای خواننده خیلی مهمه و جز عوامل خیلی مؤثر توی یه ضبط خوب به نظر میاد، در واقع به حساب میاد، درست غذا خوردنه. ببینید خیلی وقتا من خیلی جاها دیدم که مثلا میگن که خواننده نباید مثلا نوشابه بخوره، یا نباید مثلا قهوه بخوره، نباید چای بخوره، نباید غذای چرب بخوره. نمیخوام اینا رو رد کنم یا بگم درسته یا بگم غلطه یا هر چیز شبیه این، ولی دلم میخواد یه حرفی رو بزنم و تکمیلش کنم. ببینید تأثیر مواد غذایی روی هر بدن متفاوته. به عنوان مثال مثلا میگن که قبل از ضبط یا در حین ضبط خوردن سیب مفیده، یا بعضی ها میگن خوردن سیب نه، خوردن موز مفیده. ولی یه دفعه نگاه میکنی یه دسته میان استودیو موز میخورن، اصلا کلا صداشون میگیره. چیزی که میخوام بگم اینه که شما سعی کنید حالا مدت ها قبل از این که کلا برین استودیو و شروع کنید به ضبط کردن، بدن خودتون رو بشناسید و توی حالت های مختلف بدن خودتون رو تست کنید، ببینید واکنش بدن شما نسبت به مواد غذایی مختلف چیه. حالا اینی که کی میگه چی درسته چی غلطه رو بذارین کنارا، اینو واقعا بذارین کنار، چون بعض وقتا هم تلقین میشه دیگه. مثلا آقا میگن قبل از ضبط مثلا قهوه نخورید، یا در طول ضبط قهوه نخورید. حالا قهوه که خوبه، من یه دوستی دارم به نام حامد فقیهی و این بنده خدا وقتی میمد استودیو، قبل از استودیو که کلا یه قهوه درست میکردیم با هم میخوردیم و حتی بیسکویت هم باش میخورد و همون لیوان قهوهش اصلا برمیداشت میبرد داخل اتاق ضبط، ولی وقتی میرفت داخل خیلی خوب، خیلی حرفه‌ای، خیلی مسلط اجرا میکرد و میومد بیرون اصلا بدون این که کوچکترین تأثیر روی صداش بذاره. ولی خب میگم، میخوام اینو بهتون میگم که این خیلی مهمه که صداتون رو بشناسید، بدن خودتون رو بشناسید، ببینید چه چیزی به شما کمک میکنه که حنجره بهتری داشته باشید، راحت تر اجرا کنید و بخونید، و چه چیزی مانع میشه از بهتر خوندن شما. حتی مثلا یه چیزی که خیلی رایج هست توی در واقع خواننده ها توی استودیو، مثلا روتارین مصرف میکنن. این دیگه یه چیز، یکی از رایج ترین نوشیدنی هایی هست که تمام اقشار من دیدم وقتی میان استودیو اینو میخورن. همونم به بعضیا واقعا نمیسازه، یعنی من دیدم کسی که روتارین خورده و اصلا نتونسته ضبط کنه، اصلا حتی صداش در نیومده. به خاطر این میخوام بگم کورکورانه نیان اینا رو دنبال کنید، این اخبار این چنینی. بازم میگم نمیخوام رد کنم، اما نمیگم اشتباهه، نه، فقط میگم که هر کسی، هر بدنی منحصر به فرده و متفاوته. شما ببینید چه چیزایی صداتون رو خراب میکنه قبل از خوندن و چه چیزی میتونه کمک کنه به اینکه صدای بهتر و شارپتری داشته باشید موقعی اجرا کردن. یکی از عوامل خیلی مهم دیگه که وجود داره که میتونم به جرئت بگم من تا الان شاید یه دونه مثال نقضی نسبت به این چیزی که میخوام بگم ندیدم، اونم تأثیر مستقیم خواب قبل از اومدن به استودیو. حالا اول اینو بگم که شما قبل از که وقتی میخواید بیان استودیو، کلن خواب کافی داشته باشی شب قبلش خیلی مهمه ها. یعنی مثلا اگر شما دو روزه که الان تو 48 ساعت فقط مثلا 4 ساعت خوابیدی، شک نکن که رو صدا تأثیر میذاره. دقیقا همون جریان خستگی است که میگم مستقیم رو صدا تأثیر میذاره و جنس صدا رو تغییر میده. و حالا اینو بذاریم کنار، شما اگر قبل از استودیو اومدن حداقل تا 2 ساعت 3 ساعت قبلش اگر خوابیده باشی واقعا روی صدا تاثیر میذاره و تاثیر منفی میذاره. همونقدر که خواب مناسب داشتن مهمه، شما اگر ببخشید قبل از اومدن به استودیو بخوابی، صدا تاثیر میذاره و تاثیر منفی میذاره. سعی کنید حالا مثلا اگر صبح سر کارید، ظهر میان خونه نهار میخورین و عصرم تایم ضبط استودیو دارید، این فاصله بین نهار خوردن تا استودیو رفتنه استراحت کنید، ولی نخوابین ترجیحاً. به نظر شخص من طبق تجربه این چندین و چند سال و خواننده بسیار بسیار زیادی که اومدن استودیو و دیدم، واقعا آره به نظرم این کار رو نکنید، خیلی میتونید ضبط بهتری داشته باشید. یکی از چیزایی که خیلی تأثیر داره و به نظر من تأثیر مستقیم داره توی خوب خوندن شما توی استودیو، به موقع استودیو رسیدنه. شاید خیلی پیش پا افتاده به نظر برسه، ولی به نظرم خیلی مهمه. ببینید همیشه تایمتون رو یه جوری انتخاب کنید که حداقل 10 دقیقه یا ربع ساعت، همون 15 دقیقه، زودتر از ساعتی که باید استودیو باشید توی محل حضور پیدا کنید. حالا یه نکته مهم، بعضی وقتا استودیوها میگن مثلا شما اگر ساعت 2 تایم استودیو داری، همون 2 وارد استودیو شو. خب حالا بعضی وقتا هم نه، خود استودیوها مثلا یه اتاق انتظاری دارن که شما میتونید اونجا بشینید، یک کمی تو محیط قرار بگیرید و بعد برین ضبطتون رو انجام بدید. اگر شرایطی دارید که اون استودیو اتاق انتظاری داره، شما میتونید بشینید و موردی برای زودتر رفتنتون توی استودیو وجود نداره، که حتما این کار رو انجام بدید. اگرم استودیویی که میخواد برید همچین شرایطی نداره و اپراتور به شما تاکید کرده که دقیقاً آن تایم سر ساعتی که ضبط داری وارد استودیو شو، به نظر من بازم 10 دقیقه زودتر تا ربع ساعت زودتر توی محل باشید، نهایتاً بیرون توی کوچه یا خیابون قدم بزنید یا یه جایی یه پارکی بشینید که نزدیک اون محل استودیوه، که عجله نداشته باشید. خود اون عجله داشتنه، بدو بدو رفتن توی استودیوه، خودش باعث میشه که شما به محضی که میرسه توی استودیو که نمیتونی ضبط کنی، که تازه اگر با عجله بری تازه باید یه 10 دقیقه ربع ساعت بشینی که نفست تازه بیاد سر جاش، میدونی، تا به حالت نرمال برگردی. و این باز خودش یکم کمک میکنه که تمرکز شما نسبت به ضبطی که میخوای انجام بدی کم بشه. خب این در واقع چیزایی بود که الان من تو ذهنم بود و عواملی که به نظرم خیلی مؤثرن توی استودیو و ضبطی که میخواین داشته باشین. اگر موردهای بیشتری هست که به ذهنتون میرسه و شما خودتون به شخص تجربه کردید، خیلی خوشحال میشم که توی قسمت نظرات همین صفحه برامون بنویسید و بخونیم و استفاده کنیم ما هم.